بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه، استاد اعوانی، 23 اردیبهشت 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه الصلاه و السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. خب، صحبت در ضمن دعای 20 بود از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام. حتی اونجایی که در ذهن عقیر هست، اگر اشتباه میکنم شما بگید، ما به انتهای بند 18 رسیدیم که امام از خدای متعال اینطور تقاضا میکنن که وجعلنی من اهل السداد ادلت الرشاد صالح العباد ورزقنی فوز المعاد. بعد فرمودن و سلامت المرصاد. این فوز المعاد رو جلسه قبل ما عرض کردیم محضر شریفتون. بعد حضرت از خدای متعال اینطور تقاضا میکنن که خدایا سلامت مرصاد و روزی من کن. این سلامت مرصاد رو من یک دو جمله عرض بکنم. خب، سلامت که واضحه، یعنی چی؟ انسان سالم بمونه از یه چیزی، آسیبی به اون نرسه. اما مرصاد از مادی رست یا رسد، محضر شریفتون، به معنای زیر نظر گرفتنه. مثلا وقتی در کمین میشینن برای یه شکاری، یه محلی کمین میکنن برای اینکه شکار بیاد، وقتی اومد خلاصه مشغول بشن، این حالت رو میگن فلانی فلان کس یا فلان چیز رو رصد داره میکنه، یعنی زیر نظرش داره برای اینکه دیر یا زود به اون هدف خودش دسترسی پیدا بکنه. پس مرصاد اون محلی میشه که شما طرف مقابل رو، حالا یا شکار رو یا یک انسانی رو، یا چه رو زیر نظر دارید. این میشه مرصاد. خب، حالا با این مقدمه، مرصاد ممکنه حضرت علیه الصلاه و السلام دو چیز مد نظر شریفشون بوده باشه، که البته هر دو چیز رو قرآن کریم بهش توجه داده و منم عرض میکنم. اولا ممکنه مد نظر شریف حضرت، منظور از مرصاد در این عبارت، جهنم باشه. کما اینکه خدای متعال در سوره مبارکه نبع اینطور فرمود: ان جهنم کانت مرصادا اسکیا للطاغین مآبا. بازگشت انسان‌های طغیانگر به کجاست؟ به جهنمیه که جهنم در کمین نشسته. یعنی جهنم کمین کرده ها، یعنی جهنم زیر نظر داره ادعی را. آیه مؤید قرآنی داره البته این حرف. شما این آیه 11 به بعد سوره مبارکه فرقان رو اگر ببینید، در مورد کسانی که حاضر نشدن خدا رو بپذیرن و زیر سایه اطاعت فرمان رو زندگی کنن، میفرماد که اذا رأتهم، رأتهم یعنی آتش جهنم، وقتی اینا رو میبینه، اذا رأتهم من مکان بعید، از فاصله دور جهنم وقتی اینا رو میبینه، سمعوا لها تغیبا و زفیرا. نمیگه اینا جهنم رو میبینند، رأتهم آتش جهنم وقتی اینا رو میبینه، یعنی در کمینه، اونم از فاصله دور من مکان بعید. برای صاحب مجمع در روایتی در ذیل این آیه آورده که این مکان دور یعنی به فاصله 1 سال راه. 1 سال راه چقدر فاصله است؟ به لحاظ زمانی، به لحاظ مثلا مسافتی در عرف عرب اون موقع، مثلا شما می‌خواستید از مدینه مثلا تا محضر شریفتون تا مکه بری، مشخص بود مثلا 3 روز راه مثلا فاصله است. بله؟ 1 سال راه بری چه فاصله ایجاد میشه؟ از این فاصله جهنم وقتی اینا رو میبینه، اینا چی میشنون؟ آدمای گناهکار، لتا تاغین، این تاغین چی میشنوند؟ میبینن سمع او لهاش تغیوان و زفیرا. تغیوز به اون نعرهی میگن که طرف وقتی خیلی خشم میگیره میکشه. زفیر زمانی میگن که یک کاری آدم خیلی داغ میکنه، عصبانی میشه، نفس رو در خودش فرو میبره. مثلا یه مثلا ماهی دبه خالیش میگه لا اله الا اینجوری، اون حالت رو میگن که زفیر. یعنی جهنم، جهنم اینا رو وقتی میبینه از راه دور، من مکان بعید، اینا میشنون که جهنم به خروج اومد، منتظره. و این خیلی عجیبیست. میدونید استنباط حقیر، برداشت حقیر اینه از اون آیه سوره قاف، وقتی هر چی خدا میفرسته تو جهنم تقول و حلم مزید، به جهنم آیه 30 سوره قاف دیگه، به جهنم میگه پر شدی، خدا میگه خدا میگه حلم تلعته، پر شدی، جهنم میگه حلم مزید، بازم هست بده بیاد. اینکه بازم هست بده بیاد زیادی رو میطلبه، یعنی منتظر بوده دیگه. میگه کسی که مدت ها گرسنه بوده بهش چیزی ندادن بخوره، حالا یه دفعه مثلا بهش خوراک میدن. این که جهنم میگه که حل وقت خودش حلم طلعته، آسیر شدی یا نشدی. حلم طلعته تعبیر بنده اینه، حلم طلعته یعنی پر شدی. من بخوام خیلی عرفی با خودم صحبت کنم، از با معقول به محسوس میگم سیر شدی یا نشدی، میگه بازم داری. این خیلی عجیبیست. پس جهنم در کمینه. بعد اذا رأت هم من مکان بعدو سمعوا لها تغیضا و زفیرا. خب اینا ادامه آیه رو گوش کنید، یعنی آیه بعدش، اذا القوا فیها، وقتی اینا قرار داده میشن منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک صبورا. اینا رو در مقرنین، یعنی در حالی که قل و زنجیرشون کردن. مقرنین رو من رنگی بخوام براتون تعریف کنم، یعنی دست و پا رو با هم قل کردن. مقرنین یعنی این که به خدا پناه میبریم. میگم اینها رو در این حال میندازن تو این جهنم. بعد اینا فریاد واویلا سر میدن، دعو هنالک صبورن، صبور یعنی آی هلاک شدیم، وای بر ما. همون خدای ارحم الراحمین میدونید اون روز چی میگه؟ میگه که لا تدعو اليوم صبورا واحدا، امروز یکی دوبار نمیخواد داد بیداد کنید، ودعو صبورا کثیرا، هر چی میتونید داد بزنید. گاهی وقت خدای نکردی یکی رو خواهد تنبیه کنه، میگه هر چی سری گریه کنه، از این خبرا نیست. این آیه یعنی این، خدای ارحم الراحمین که با چیزی مقایسه نمیشه و شبیه چیزی نیست، اون روز خطاب به این افراد این حرف رو میزنه در جهنم. به خدا پناه بیاریم. قرار این که امام علی صلی الله علیه و سلم در این عبارت میفهمد خدایا و سلامت المرصاد، سلامت مرصاد رو روزیم کن، عرض کردیم جهنم در کمینه. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. و این خیلی نکته مهمی است، باید انسان مرتجع قرار به خدا پناه ببره. البته اینجا جا داره من یک دو تا نکته عرض بکنم و توجه بدم به اون بیان نورانی امام. اول بلم سلام آقا امیرالمومنین علی صلوات و سلام، که مشخص بشه اگه ما امام اینجا داره خدا میخواد که و سلامت المرصاد رو روزی من بکن، ما عرض بکنیم اگر قرار شد سلامت مرصاد یعنی جهنمی که در کمینه اون روزی ما بشه، صرفا با حلوا حلوا دهن شیر نمیشه. بله اگر کسی واقعا نیازش نیاز واقعی باشه به خدای متعال حلوا حلوا کنه، چرا خدا کریمتر از اینه که پناه نده. آن طریق در مقام تشریع خدای متعال ضابطه مشخص کرده. یک دو تا جمله در این مورد صحبت کنم بعد ادامه بدم انشالله. ببینید اولا امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلام در این نامه 76 نهج البلاغه که به عبدالله عباس می نویسه، زمانی که حکم بصره رو به او میده، فرمانداری بصره رو، حضرت می فرماید و علم انما قربك من الله يباعدك من النار و ما باعدك من الله يقربك من النار. فرمود به یقین بدون اون چه که تو رو به خدا نزدیک میکنه از آتش جهنم دور میکنه، و اون چی که تو رو با آتش از خدای متعال دور میکنه با آتش جهنم نزدیک میکنه. این یه شاخصه. این انسان ملاک رو حضرت علیه السلام توجه داده به این که ببین قرب به خدای متعال هر چیزی که هست که به لسان مبارک رسول بزرگوارش و حضرت معصومین و خود خدا روانو مشخص شده، این باعث بعد تو از آتش جهنم میشه. و برعکس اون چی که باعث بعد و دوری تو از خدای متعال میشه، باعث قرب تو به آتش جهنم میشه، یعنی باعث نزدیکی تو به آتش جهنم میشه. این بیان کلی. البته آقای امام سجاد علیه السلام در این دعای 32 که بعد از نماز شب با خدای متعال صحبت کردن، مشخصا دعای 30 برسن هم بند 29 باشه، دعای 32 امام علیه السلام اینطور با خدای متعال صحبت میکنن که خدایا برسن هم باید یه سلامت و فیزیت من دارم. و نعوذ بک من نار تغلبت بها على من عصاک و توعدت بها من صدف عن رضاک. خدای به تو پناه میبرم از اون آتش جهنمی که خروشان تغلبت، تو به خروشش در آوردی، تو به واسطه این آتش داری خشم میکنی بر هر کسی که عصیان تو رو بکنه. این رابطه است، این رابطه است. من قبلا هم توجه دادم هیچ بسا در زمین دعای هشت بیرون این در شبکه‌های مجازی در سطح جامعه حرفای دیگه ای میزنن، یعنی تو هم این که آدم بچه مثبتی باشی فلان اینا حله، این قصه نخور. این رابطه اینه، میفرماد که من نار تغلط ما الان من یعنی هر کی، من کی، من عصا، هر کی تو رسیان بکنه با این آتش برش خروش گرفتی. این رابطه است. حالا دیگران ضوابط از کجا میارن و دلی حرف میزنن و فلان اینا، کشک. من گاهی وقت به هم لباسای خودم عرض کردم، گاهی وقت با هم دیگه صحبت میکنیم بحث میکنیم، یا آقا دلی صحبت نکنید با مردم تو مسیر خدای متعال. ضوابط مشخصه، به مردم نمید یه حرفایی رو زد که خدا خلاف اونو زده، بعد تو میگید احساس تو درد نمیخوره. جایی که خدای متعال حرف زده، حرف زده، یه ما نباید اونجا ورود بکنیم، ما اونجا هم حرف خدا رو ابلاغ بکنیم، یه بیشتر از این جایز نیست. بله، بنابراین اینجا یه بارا بعد میتماد و توعدت بها علا ان صدف ان رضاک، به وسیله این آتش وعید دادی، ترسوندی هر کسی که خلاف رضا و خوشنودی تو بخواد از تو رو برگردونه. این ضابط است، رضا و خوشنودی خدای متعال قبلا مشخص شده چه که زیر سایه اطاعت فرمان اوست. خب یه بارد بعد این قضیه اونقدر مهمه، یک نکته اینم آقا امیرالمومنین موعظه میکنه در این کلمات قصار 387 نهج البلاغه، موعظه میکنه، این موعظه رو آدم بگیره. فرمود که ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرن بعده الجنه. فرمود اگر یه چیز یه کاری رو داری انجام میدی بعدش آتیشه، دیگه اسم این کارو خیر نذار. اما اگه یه کاری انجام میدی بعدش بهشته، دیگه اسم این کارو شر نذار، یعنی اون شر رو با تمام وجودت بپذیر و اون خیر رو، خیری که خودت میگی خیره و بعدش آتشه، با تمام وجودت تردش کن. امروز بعضی از ماها در یک چیزهایی هستیم که تحت عنوان خیر ازش یاد میشه، سلامتی، عافیت، مال فلان، بهمان. این مال فلان و بهمان و سایر مسائل از چه مسیری به دست اومده؟ اگه زیر سایت و ترماخه بست اومده، خب بعدش دیگه نار نیست، اب نداره، خیر تو راست میگی. ولی اگر بعدش آتش جهنمه، میفهمد ما خیران به خیران بعده و نار، چی میگه بعدش آتش جهنمه دیست و خیر نذار. و برعکس و ما شرن به شرن بعده و الجنه، چیزی که بعدش بهشته دیست و شر نذار. الان شما دو روز دیگه گرسنگی قرده بکشید، تشنگی قرده بکشید در ماه مبارک رمضان، یاد گیری کردیم، خب یه نوعی شر برای طرف ممکنه محسوب بشه، دوباره ما رمضان اومد، درسته؟ اما بعدش چون بهشته، چون در روایت داره روزه سپر آتش جهنمه، سپر آتش جهنمه، شما وقتی میخواید برید روزه رو تبیین کنید در بین مردم، اول خوب تبیین بکنید آتش جهنمو با عبارت خدا در قرآن و امام سجاد در صحیفه و آقا امنون در نجا که الان تو تذکر داده من توجه دادم. بعد حالا دیگه روزه آتش جهنمه، این تنور داغ میچسبه. پس اینی که میبینید ولی بزرگوار خدا میفرماد به درگاه خدا اینطور عرض میکنه که خدا ورزقنی سلامت المرصاد، خب این جا داره واقعا ما از خدا این رو تقاضا بکنیم. بذارم شما این سر عرض بکنم، اونقدر این خروش جهنم عجیبه که امام الله به خدا داره پناه میاره و از خدا روزی سلامت مرصاد رو میکنه، که حالا بنابر ترجمه اول گفتم از این باب که جهنم مد نظر شریف حضرت باشه که ان جهنم کانت مرصادا، این فرشته های خدا که همه چی رو دارن میبینن در جریان هستند بیشتر از ما، چون اونا پا در رکاب عالم مجردات دارن، ما عالم ماده رو بیشتر درک میکنیم. اونها برمیگردن وقتی آتش جهنم رو میبینن کفشون میبره، باورتون میشه؟ بند 9 دعای 3 رو اگر نگاه بکنید، خب این دعای 3 دعایی است که امام در مورد فرشته های خدای متعال صحبت کرده و از خدای متعال بر اونها طلب رحمت مضاعف میکنه، در واقع صلوات بر فرشته های خداست. امام در بند 9 اینطور با خدای متعال صحبت میکنه، خدای به اون فرشته هایی که والذین اذا نظروا الی جهنم یقولون اذا نظروا الی جهنم کیف تنفر علی اهل معصیتک، میگن چی؟ میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. این دسته از فرشته‌ها وقتی جهنم رو میبینن که چطور خروش داره بر اهل معصیت، کیفت از فرو علی اهل معصیت، اینا برمیگردن میگن با تعجب، ما قبلا توضیح دادیم که این سبحانکه رو عرب کجا استخدام میکنه، رواجو خوندیم که اعددت لکل حول لا اله الا الله و لکل نعمت الحمد لله و کل خوش الله و لکل عجوبت سبحان الله و هر طریق. خب این فرشته های خدای متعال برمیگردن اینطوری میگن، میگن که به تعبیر موزه مولای سیرو میگیم یا ابوالفرز این دیگه چیه، اونا اینجوری هن میگن سبحانک، بعد نگران میشن وقتی ناش جهنم میبینن نگران خودشون میشن، میگن ما عبدناک حق عبادتک، ما هود هیچ وقت اونچی که تو شایستگه عبادت و اطاعت بودی این کارو نکردیم، نگران میشن فرشته های خدا، نگران میشن. بنابراین این که امام میفهمد و سلام آمینی من چه نمارد دارم تبیین میکنم رنگی، برای اینکه فردا روزی وقتی من دارم این عبارات رو میخونم در دعای 20 با خدا صحبت میکنم فقط نخونم سلام عرض آقلیم فوز المعاد سلام عطل مرسال الله خود نفسی من نفسی ما یسلا و عبقل نفسی من نفسی ما یسلا و فین نفسی آلکران و تازوان، این که نشد که باید بفهمم چی دارم از خدا میخوام. تو اگر وقتی دارم میخوام با توجه بخوام، با تنبه بخوام، اون موقع است که شما میبینید انسان با تمام وجود احساس میکنه به خدا متصل شده و داره ازش چیز میخواد. اینه که حضرت فرمود یه جوری از خدا بخواید، نگار حاجتون پشت دره، پشت این در حاجتون است، اینجوری بخواید، اینقدر به اجابت نزدیک. زمانی انسان این حس و حال رو داره که بفهمه چی داره میخواد. ما دنبال اینیم در مقام تبیین این عبارات. حالا این یک ترجمه ای بود از و سلامت المرصاد. اما نکته این بعدی که در باب سلامت المرصاد میشه بیان کرد و اون توجه دادن به معنی دومیه که ممکنه مد نظر شریف حضرت علیه السلام باشه، که حالا به دیگه بنده معنی سومی دیگه حالا متصور نیستم، حالا دیگرانم نبودن، شما چیز معنی سوم تو ذهنتون رو بگید الان ما میشنیم. به نظرم بازگشت هر معنی سوم به این دوتاست. حالا هر طریق اون امانت این آیه 9 سوره فجره که ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینه زیر نظر داره. این یعنی چی؟ زمخشری در اساس البلاغه، من قبلا مخصوصا به هم لباسی های خودم عرض کردم این اساس البلاغه زمخشری باید حتما تو کتابخونتون باشه که اون چیزهایی که از باب مجاز عرب استخدام میکنه قبلا در یک حقیقتی استعمال شده اونا واقعا مورد تنبهه، یعنی مخصوصا کسی صحیفه اگر میخواد تبیین بکنه ترجمه بکنه حتما به نظر من باید با این کتاب انس داشته باشه، ذیل اون لغاتی که حداقل محل بحثه واقعا قابل استفاده است. حالا در طریق زن زرشالی در این نظر کمان که آسد علی خان در ریاض سالکین بیان میکنه محضر شریفتون که میگه که عرب وقتی میگه که انا لک بالمرصد، من نسبت به تو در کمینم، ایلا چی؟ تفوتنی. یعنی وقتی میگم من تو رو زیر نظر دارم یعنی یک چیزی از تو نسبت به من فوت نمیشه، تماما آمارتو دارم. ان ربک لبالمرصاد یعنی این. لذا آقا امیرالمومنین علیه السلام در این ابتدای خطبه 97 نهج البلاغه میفرماد ولئن، میخوام مؤید اقامه کنم برای این نوع بیان، برای این ترجمه‌ای که الان کردم، آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 97 نهج البلاغه میفرماد ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد الا مجاز طریقه و من موضع الشجا یالای دیدو کلمش یادم رفت. حالا این چی کشو من کار داشتم فهمود اگر خدا به یه ظالمی مهلت داد اینطور نیست که دیگه فوت شده باشه دیگه کاریش نداره، فهمود خدا در کمینشه و هو له بالمرصاد الا طریقه، دیری آزود گلوشو فشار میده. خطاب در مورد معاویه و منطبعشه. پس این خیلی نکته مهم نیست که امام وقتی سلامت مرصاد رو از خود تقاضا میکنه، یعنی این، یعنی خدایا اون موقعی که تو همه جوره منو داری رصد میکنی، همه جوره زیر نظرم داری، من دست از پا خطا نکنم، یک دونه نافرمانی از من نبینی. این خیلی مهمه، یک دونه نافرمانی از من نبینی. حالا انسان این مقدار وقتی رشد بکنه یه مقدار بعضی چیزا رو بیشتر هم مراعات میکنه، یعنی حتی نگران میشه خدای متعال گاهی اوقات مکروهی هم از اون نبینه مثلا. بنابراین و سلامت المرصاد با این توضیحی که عرض کردیم مشخص شد. یعنی چی مرصاد؟ حالا میذارن دیگه، میخوای بهش میگی نذارید؟ آره دیگه میذارن، یعنی کمینگاه. گاهی آدم یه اسمایی رو میشنوه تعجب میکنه، نام آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد حق فرزند بر گرده پدر سه تا چیز بیان میکنه: یک، قرآن یادش بده; دو، خوب ادبش بکنه که انشالله خدا همه بچه ها رو اینجوری قرار بده; سه، نام خوب برش قرار بده. نام جالب، از میان این همه حقی که ممکنه وجود داشته حضرت عد به این سه تا توجه داده. این نام موضوعیت داره. آراد سلامت یعنی این دیگه، یعنی خدا من رو در هیچ نافرمانی نبینه، یعنی با سلامت تمام مبانی خودم رو زندگیمون رد بکنم بره. ما داریم میریم، ما داریم حرکت میکنیم. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه. در این مسیر خدا آمارمون رو دقیق مثل که شما از اینجا داری تا مشهد میری یه پلیسی برگشته شما گفته تمام دوربینهای من مواظب شماست، دنبالتن. یه دوری آقا تلویزیون نشون میده سر دوربین مخفی به خدا پناه میبینیم، مثلا ماشین پلیس پشت سر طرف داره میره، طرف هم هر کی داره شده خلاف میکنه، اینم نمیدونه که یه دوربین نامحسوس دقیقاً پلیس بغلش نشسته داره اینو رصد میکنه. هزار تا ناسلامتی انجام میده، اما تا رسید به مقصد میگه السلام علیکم، این فیلم شماست، فیلم شماست، اقرا کتابک و سایر مسائل که به خدا پناه میبریم. بله سلامت المرصاد. این عبارت بند 20-19 هم میمه ترجمه بکنم باید چند جمله با توجه میکن آخرین جلسه ماست، یا نمیدونم جلسه بعد چه میشه یا لا. بله انشالله، انشالله 27-3 خدای متعال کمک کنه. بعد خلاف شد به شما پیامک ندن مگر خلافش ثابت بشه، یعنی قاعدتاً به یاری خدای متعال هر جلسه هست، مگر اینکه مسئله پیش بیاد، حالا یا حقیر مشکل داشته باشم یا به هر طریق که پیامک میدن آقا نیست. برای من قبلا هم عرض کردم اگه کسی شماره شو نداره برادر من ندارم بدن که وقت خواستم پیامک بدن من شرمنده شو نشم بیانی وقت جلسه نباشم. آره آره حالا بس در شریف بدون. حالا انشالله با توجه به اینکه ماه مبارک در پیش داریم میخوام به لسان امام سجاد چند جمله هم در مورد ماه مبارک صحبت بکنم انشالله، که ما فضای ذهنیمون نسبت به ماه مبارک رمضان یه فضای مناسبی باشه، یا عادت سالیانه نشه که آقا مالمزون اومد و ما هم قرصه امروزه میگیم تمام. یه چند جمله‌ای به لسان مبارک حضرت در این مورد انشاءالله صحبت میکنم. اما قبل از اینکه صحبت بکنم در ماه مبارک رمضان، این بند 19 رو من بخونم. این بند 19 خیلی محل بحثه، قیل و قال زیاد شده روش، بالاخره حضرت چی میخواد بفرماد؟ اون قولی که به نظر اصح میرسه، کمان که مرحوم استاد علی خان در ریاض توجه داده، به نظر این میاد، حقیرم خیلی روی این عبارت فکر کردم، یعنی واقعا فکر کردم، یعنی مدت ها وقت منو گرفته، بعضی از عبارات از در صحیفه من چندین روز روش متوقف بودم واقعا، یعنی گاهی اوقات طول هفته رو شب تا صبح بیدار بودم. این که من رو بعضی از عبارات مثلا میگم به نظر قول صحیح همین میاد، یعنی همین جوری نمیگم که حالا مثلا به کسی اعتماد کنیم او به این رسیده فلان، نه اینجوری نیست. یکی از عباراتی که من خیلی روش متوقف شدم این عبارت که گفتم صحیفه بزنگاهایی داره، به نظر بنده یکیش اینجاست که اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وابق لنفسي من نفسي ما يصلحها فان نفسي هالكه او تعصمها. به نظر اینطور میاد، البته خدا عالمه به اونچه که ولی بزرگوارش قصد کرده، و اون اینکه نفس انسان مکلف به دو چیزه، یک قیام برای خدا، دو قیام به امور شخصی خودش. بالاخره امر معاشش باید بره دنبال کار، کسی امور داره امر معاشش اهم از کار کردن و پول در آوردن، مریضی ها هست، گرفتاری ها هست، همه چی. این نفس باید به هر دوتاش بپردازه، یعنی هم به خدای متعال بپردازه هم به امور عادی خودش. اما با توجه به اینکه امام صادق علیه السلام یادتون باشه قبلا فرمودن در اون حدیث عنوان بصری، یادتونه حضرت به جناب عنوان وقتی داره صحبت میکنه میفرماد که حالا من جناب عنوانم نمیگم، عنوان سنی بود، خیلی من برای شایگاه قائل نیستم، حالا هر طریق برای عنوان حضرت عنوان سمود و جملت اشتغالهی فی ما امره الله تعالی به و نهاوان، بنده خوب خدا که در مسیر حقیقت عبودیت داره سیر میکنه، چون ازش داره که و ما حقیقت العبودیه چی چیه، چون حضرت قبلا توجه داد دیگه، فرمود ان اردت العلم فاطلب فی نفسک اولا حقیقت العبودیه، اگه دنبال اون علمی هستی که واقعا علم واقعیه که نوری است که خدا در قلب هر کسی میخواد بنزه، اولا برو دنبال اینکه حقیقت عبودیت رو به دست بیاری. او گفت پرسید چی این حقیقت عبودیت؟ امام فرمود ثلاثه تا اشیاء، سه تا چیز، بعد از جمله اینطور فرمود، فرمود جمله اشتغاله، تمام مشغولیات ذهنش میشه که امر و نهی خدا رو درست بتونه پیاده کنه. این یعنی انسان اگر به معنای واقعی کلمه خدایی بشه، اصلا ذهنش، عقربه دلش همش سمت خداست. خوب دقت کنید. اما اینکه خب همش سمت خداست، بالاخره آدمه، یه سری نیازهای مادی داره. داره اینه؟ نیازهای مادی نداره؟ از نیازهای روحی گرفته تا نیازهای جسمی، نیاز داره. خب حالا بعضیا این نیازهای مادیشون بگید میچربه به این نیازهای معنویشون. نیاز معنوی یعنی منظورم چی بود؟ میگه تمام دل و انسان بده به خدا، بله؟ که اگر انسان غرق در خدای متعال بشه رشد بکنه، خدا رو در همه چیز با همه چیز همش خداست. خب انسان برای که به این مرحله برسه باید تماما خود، یادتون امام سجاد علیه السلام، خوب گوش کنید من مطلب این خیلی نباید دقیقیه ها، من با بیان خود حضرت براتون تبیین بکنم، یادتونه میخوام بگم اگر انسان واقعا خدایی بشه به هیچ کدوم از امور مادی نمیپردازه. باورتون نمیشه؟ حالا من یه نکته میگم بعد به شما عرض میکنم، پیغمبر اکرم اگر غیر از این عمل کرد، بالاخره به زنی، به بچه‌ای، به خورد و خوراکی، چون لابدمنه، وگرنه اگر لابدمن نبود عمرن سمت هیچی نمیرفت. آدمی زاده دیگه بالاخره اینجوری خلق شده. اینا از کجا آوردم؟ یادتونه در اون جریان ابن شهاب زهری که تعریف میکنه میگه ما با علی ابن الحسین وارد بر عبدالملک مروان شدیم، یادتونه؟ و عبدالملک وقتی امام سجاد رو دید، حالاتش رو دید، کفش برید، او شما خیلی ظاهرا اهل عبادتی، چرا انقدر خودتون به زحمت میندازید، شما بزرگ قوم تسبیح، این حرفا. بعد امام سجاد اونجا فرمایش دادی فرمود که حالا من فلان در مقام هستم، بعد این جمله رو فرمود، فرمود ولولا ان لاهلی علی حقا، اگر این نبود که اهل و عیال من به گردن من حقوقی دارن، اگر این نبود، یعنی نیازهایی هست باید برسم، و من خاصهم و من ولولا ان لاهلی علی حقا و من خاصهم و عامهم علی حقوقا، من اینکه بالاخره خاص و عام مردم به گردن من حقوقی دارند، اگر اینا نبود که حتی اؤدیها الیهم حسب الوسع و الطاقه، که چاره ای ندارم که باید به اونها بپردازم به حسب طاقت و توانایی که دارم، حتی اؤدیها الیهم تو انجام بدم، اگر اینا نبود چیکار میکردی؟ فمود لرمیتو به طرفی الاسما و به قلبی الالله، اینجا رو گوش کنید، ثم لم ارددهما، اینو برام علامه در جلد 44 میاره. اگر اینا نبود، زن و بچه و خاص و عام مردم و کانسش مخصوص زنم، من نگاهم رو به آسمان میدوختم و قلبم رو متوجه خدای آسمان میکردم. بعدش هم از این دوتا به هیچ عنوان بر نمیگشتم. لم اردتهما حتی یقضی الله علیه، تا جان به جان آفرین تسلیم کنم. میخوام بگم اگر یک کسی تراز علمی و عملیش بالا باشه نسبت به خدای متعال، اگر مبانی که چاره ای ازش نیست نبود، تماما مشغول او بود. اما واقعیت نیست که هست، مبانی هست که لابد دمنه هست، باید براش وقت بذارید. بله؟ برای زن باید وقت بذاری، برای بچه باید وقت بذاری، برای زوجی باید وقت بذاری. دنیاست دیگه. حالا شما نگید اما این دنیا هم قصد خدا بکنیم خواست. بله اینا ما هم میدونیم، اما داریم صحبت میکنیم. خود خدای کمتی شاخصه ای داره که اگر انسان واقعا قطب نماش خوب کار کنه، تمام اقربه به سمت او متمایله. آقا بالاخره باید بری با مردم سر کله بزنی، تو نمیدونم گویقا دوز و کلکاشون باشی، نمیدونم ازاره کی مسائل. امام سجاد در این عبارت اونچه که حقیر به نظرم صحیحه اینطور میفرماد: اللهم، حالا با این توضیح میگه شنید، خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها. خذ لنفسک، لنفسک یعنی بگیر. از کی بگیر؟ من نفسی، از من. برای کی بگیر؟ واسه خودت. واسه خودت شما بگید برای رضای خودت. از نفس من بگیر برای خودت، یعنی برای رضای خودت. چه چیز را؟ ما یخلصها، اون چه که باعث خلاصی این نفس میشه. باید از این نفس من یه چیزایی گرفته بشه تا مشغول خدا بشه، وگرنه نفس رو باید خودش رها کنی. امام داره انتها همین رو میفرماد، میفرماد فإن با اسم خبرش در مقام تعلیل عبارت قبله، میفرماد فإن نفسی هالکت و نوت از من، من نفس رو ول کنی هلاک میشه. اون چیزی که باعث عدم هلاک نفس من میشه و الان داراست، اونو بگیر. چرا بگیر؟ بس خودت. برای اینکه این نفس خلاص بشه، آرام بگیره تا بتونه به تو بپردازه. این یعنی قیام لله. که گفتم نفس دو تا قیام ما مأموره، امر شده. یک، قیام برای خدا، مکلف بهش. دو، قیام برای امور معاشش، برای امور مادیش. بعد در ادامه ببینید امام زمان خب بالاخره واقعیت قضیه اینه که من سر امور مادی دارم، نمیدونم به تمام امور مادی بپردازم، امور معاشم هر چی که هست. میگم عقل نفسی، من نفسی ما یصلحها، اون چه که باعث اصلاح شما بگی اصلاح یعنی چنی اصلاح امور مادی من، اینا رو برای نفسم باقی بذار. جب نگیره منو بشم راهب، بشم مرتاض، برم تو بیابون تو یه غار از امور من. این خبر نیست. این اون کسانی که تو مبانی حرکت نمی کنن. اسلام دین دنیا آخرته، از دنیا نمی بره برای اینکه با آخرت برسه. از دنیا نمی بره منظورم امور معاششه، وگرنه چرا به دنیا اقبال نداره آدمی که میزونه. درست رو چی عرض کردم؟ پس این عبارت خیلی عبارت دقیقیست. لذا این که می فهمد فإن نفسی هالکتن او تعصمها، همون دعای نهم بند چهاره که دیگه شما دیگه نفس شده باشید. تو دعای نهم بند چهار چی فرمود؟ فهمود که ولا تخل ذلک بین نفوسنا و اختیارها. خدا بین نفوس ما و اختیار نفوس ما، که بالاخره نفس اختیار داره، مجبور که نیست، اینا رو تنها نذار. چرا؟ فهمود که فانها مختاره للباطل، نفس عادتا میل به باطل داره. بله الا ما وفقته، مگر توش توفیق بدی. امارتون به سو، نفس عادتا بسیار امر کننده بدی است. الا ما رحمت، هم اگه تو بهش رحم بکنی. خب امام در واقع همینو داره میخواد از خدا، میگه تو به این نفس رحم کن، تو به این نفس توفیق بده، تو حضور داشته باش. اون چیزی که باعث شؤون مادیش میشه برای رفع خدا، اینو عقل نفسی، اینو واسهش باقی بذار. اما اون چیزی که باعث میشه، بگید وجود اون چیزها در نفس باعث میشه دست انداز ایجاد کنه به تو نرسه، خود اینا رو بگیر. همین رو واسه چی میخوام؟ لنفسک، برای رضای تو میخوام. واضح شد چی عرض کردم؟ خب چند جمله در مورد ماه مبارک به لسان مبارک امام سجاد من صحبت بکنم، به نظرم جا داره. اولا یه صلوات به اون سجاده هدیه کنید. و همونطور که در جریان هستید، در صحیفه سجادیه هر دعای موضوعی داره. آب در مورد مریضی، آب در مورد آوت به خیری، آب در مورد شب و روز، نمیدونم دعای پنج لنفسه و لأولیائه، هم دعای 24 پدر و مادر، دعای 25 فرزندان، دعای 26 اگر نظر لجیرانه و اولیائه، دعای 27 لأهل الصخور، دعای 28 فلان، دعای 29 اینجوری. هر کدوم موضوعی داره. ماه مبارک رمضان اونقدر از نگاه ولی خدا برجسته است که دو تا از ادعیه صحیفه سجادیه موضوعش رو به خودش اختصاص داد. رمضان، ماه مبارک رمضان، امام دو تا از دعاهای صحیفه رو به این اختصاص داده. دعای 44 برای ورود به ماه مبارک رمضان که امام بسیار شوق داره وقتی ماه مبارک میخواد بیاد، حالا الان استشهاد میکنم شما باورتون میاد، و از اون طرف دعای وداع با این ماه مبارک رمضان. اگر من میخوام بفهمم ماه مبارک رمضان چیه تا بعد از اینکه میره افسوس نخورم، منطقیه، منطقی میاد این حرف که قبل از ورود ماه مبارک رمضان این دعای وداع با ماه مبارک رمضان یه نگاهی بندازم. بله، دعای 45 میشه که ببینیم امام وقتی از این ماه داره خداحافظی میکنه چه حالی داره، اون حال رو من الان درک بکنم. حالا که پیش رو دارم میگم خب الحمدلله نرفته، تازه داره میاد. اگر یک کسی از این دنیا رفته باشه، که خدا به همه شما طول عمر با عزت همراه و سلامتی منعمت کنه، اگر یک کسی رفته باشه اینو تو قبرش هم بذارن، خودش هم داره روحش ناظر بر جسمشه که دفنش دارن میکنن، این یه دفعه برگرده بگه ای خدا میشد من یه ذره یه بار دیگه برگردم، بعد کار خدا یه دفعه بهش توفیق میدادن برگرده، با اون که این تو همین مدتی که از روحش مفارقت کرده در جسمش بالاخره از عالم ماده مقدار شد خیلی چیزا رو دید. این در جریان هستید یه برای بعضی اتفاق افتاده؟ در جریان هستید؟ در جریان نیستید؟ آره من در جریانم، اصلا بپرسید. برای بعضی دوستان خود من اتفاق افتاده، خودش برای من تعریف کرد تو این فاصله چه اتفاقاتی افتاد که ما مردیم و بعد فلان شد و ما رو بردن فلان و بهمان، اینا اینو برای من تعریف کرده. الان علم هست. من مکاشفه نیست، واقعا طرف مرده. اما بالاخره گاهی اوقات یه ایست قلبیه، اراده خدای متعال به این تعلق گرفته این دوباره برگرده. مثلا گاهی اوقات عزا و جواره انسان از کار میفته به دلیل مسائل مختلف، بعد یه دفعه اراده خدا بر این تعلق میگیره این برگرده. این فاصله زمانی روح مفارقت کرده واقعا از این جسم، متوجه میشه یه سری چیزها رو، یه سری چیزها رو میبینه، درک میکنه. ممکنه بعضیشون اینطور باشن، اون نمیخوام من سریعت به همه بدم، ممکنه بعده دقیقا تموش دارم عرض میکنم. میخوام بگم وقتی به این شخص اجازه برگشت میدن چه خوشحال میشه. امروز من میخوام بعضی از حرفای حضرت در دعای 45 رو برای شما توجه بدم که حالا که انگار به ما اجازه دادن همین دعات هنوز مامورک تموم نشده، چون این عبارت رو حضرت با خدا زمانی داره حرف میزنه که مامورک تموم شده. دقیقا فهمیدید؟ الان میخوام به شما بگم این حرفا رو بعضیاشو، چون مفصله نمیرسیم ما در یک جلسه که در 10 جلسه هم نمیرسیم تموم کنیم، که ما به یاری خدای متعال متوجه باشیم ماهی که در پیش داریم چقدر ماه مهمی است. به نظرم میاد من اگر از بند 22 به بعد این دعای 45 بخونم مناسبیه چند جمله رو با هم بخونیم. اولا توجه داشته باشید کما اینکه عرض کردم امام سجاد به معنای واقعی کلمه شادمانه. الان این روزایی که ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم به معنای واقعی کلمه مسروره از اینکه ماه مبارک داره میاد، برخلاف بعضی‌ها که خیلی ناراحتن. این اول برای این ادعایی که کردم یه بیانیه اقامه بکنم، بعد انشالله از این بنده 22 شروع کنم یه حرفایی رو بزنم. این بنده 27 رو اگر نگاه بکنید، خب ببینید عرب وقتی میخواد خداحافظی بکنم سلام میده، شما رو ببینیم یا السلام علیکم، وقتی خدا رضا هم میخواد بکنه سلام علیکم. لذا دیدی در زیارت وداع امام رضا و سایر حضرات هم میخونید با همین ادبیات السلام علیکم وداع میکنید، این عرف عربه. حالا امام اینجا با یه حال عجیبی وداع میکنه، میخوام بگم وقتی ماه مبارک میاد امام شاده، این در آستانه ما. این معنی 27 معیده السلام علیکم خدا حافظ اون ماهی که گفتم این ما این دعا دعای وداع ماه مبارکه، خدا حافظ اون ماهی که من الیفن آنسا مقبلن فسر، که وقتی اقبال کردی ما با او انس گرفتیم از اومدن تو، در حالی که میخوای به واسطه این انس، به واسطه این الفت شادمان شدیم. چقدر شادی با خودش همراه آورد وقتی ما اومد. حد کردید؟ ما وقتی در آستانه وروده، امام به معنای واقعی کلمه شاده، چون میدونه اون چیزی که باعث قرب انسان به خدای متعال میشه در این ماه به صورت ضرب در چند، حالا ضرب در چند تعبیر مناسبی نیست، به توان بی نهایت، واقعا باید به توان این من ترجمه کنم این رو، که این اتفاق در ماه مبارک رمضان میفته. خب شما در همین حالات عادی باید نمیدونم تسبیح بندازی، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تو این ماه تنفس در این ماه برای شخص روزه‌دار تسبیحه، انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده. خیلی شما نگاه بکنید، باید مدت ها زمان بذارید یه ختم قرآن بکنید، یه آیه میخونید ثواب ختم قرآن رو میدن در قومی. خیلی چیز با عظمتیه، اصلا اینا من نمیفهم خودم چی دارم میگم، خیلی چیز با عظمتیه. خوب امام طبیعیست که شاد باشه، چون این مبانی رو باور داره. من باور ندارم رضا اون شادی که باید داشته باشم ندارم، یا ما رمضان داره میاد دیگه، ما بعضی موقع ماه مبارکی میان شادیامون دم افطاره، میگم آها ماه رمضان چه حالی میده، دم افطاری هست و میریم این برانور و فلان. این واقعا حالا تو این ساعت دم افطار حال داره برای مؤمنا، روایت هم داریم از امام علی صلوات و سلام، اما صحبت سنی که فضای ذهن امام علی صلوات و سلام فضای متفاوتی است. پس این که امام علی صلوات و سلام شاده این جدی است، برخلاف دیگرانی که اهل طاعت نیستن خیلی هم ناراحتن. حالا شما مشخصا بند این، برای اینکه اینم یاد رو بزنم، اینا نگاه کنید بند 32 رو، السلام علیک ما کان اطولک علی المجرمین، خدا حافظی اون ماهی که چقدر در آدمای مجرم طولانی بودی، آه تموم هم نمیشه. یعنی در آستانه ماه مبارک رمضان بخش قابل توجهی از بعضی مردم بی درد میرن ییلاق. من در جریان هستید دنیسید، من در جریان هم دارم به شما میگم، تهران براشون دیگه قابل تحمل نیست، عرضی فروشی ها بسته است، دود و بود نیست، نمیدونم. حالا الان که تظاهر فسق نمور عادی شده، اینکه چپقش راحت چاق بکنه و سایر مسائل، این نمور احساسات محدودیت میکنه میره ییلاق. حالا یا به جزایر هاوایی میره، یا نمیدونم کیش میره در خوشبینانه ترین حالت، یا مثلا ییلاقه. میدونم اینی که دارم به شما میگم، من کلویی صحبت میکنم، ییلاق سخت میشه، اصلا انگار تمام فضا انگار داره فشار میده. خدا حافظ اون ماهی که چقدر بر مجرمین طولانی بودی و احیا بک فی صدور المؤمنین، از اون طرف در صدر سینه مؤمنین چقدر با هیبت و با شکوه بودی. حالا این مقدمه رو گفتم برای اینکه از بند 22 در داره فرصتی که دیم ساعت دقیقه آقای ساعت رو درست کردید دلخله؟ خب یه در دقیقه من در مورد ما موهشتو حالشو دارید؟ این بنده 22 بعد ببینید امام ماه مبارک رمضان که تمام شده باورتون میشه وحشت کرده. ببینید بذارید من یه نکته رو بگم، یه بحثیست در ضمن دعای شیش که عند الصباح والمساء، امام میفرماد و هذا یوم حادث جدید و هو علینا شهید. خدا امروز روز جدیدی ما آغاز کردیم و این روز بر ما شاهد است. اینو محل بحثه که این روز بر ما شاهد است آیا حقیقت یا مجازه. واقعا روز یک خلقی است از مخلوقات خدای متعال دارای شعور، یعنی این تایم زمانی، این فاصله زمانی، که او آمار ما رو داره، علینا شهیده، بر ما بر تمام کارهای ما روز قیامت شهادت میده. بعد چی شده که بعضی اینو بحث کردن؟ چون روایاتی داریم در کافیه شریف که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هر روز، آقای امام صادق علیه السلام هر روزی که میاد، روز نوعی که میاد، این رو میکنه به بنی آدم، اینطوری میگه، میگه یبن آدم انا یوم حادث جدید و انا علیک شهید، قل فیه خیرن و عمل فیه خیرن. روز با ما صحبت میکنه. اینی که این حقیقته یا مجازه، داره مثلا از بابی حضرت داره فرمایش میکنه، چرا ممکنه بگیم حقیقته؟ امام علیه السلام در این ظرف دعای 45 که در مورد فاصله یک ماه ماه مبارک داره صحبت میکنه، یه جوری صحبت میکنه ذهن ما رو منصرفه به حقیقت میکنه. ممکنه از بگید مجازه. آره من عبارات رو بخونم شما بهتر با من همراه میشید. وقت اقام فینا هاد شهر مقام حمدن. این ما این دعای ودای ماه مبارکه. خدای این ماه مدتی بین ما حضور داشت در حالی که خیلی تعریفی بود، این مقام حمده. گویا یه کسی پیش یه کسی یه مدتی هست، درست؟ یه کسی پیش یه کسی یه مدتی هست، با اون آنس میگیره. این کس ممکنه خیلی آدم بیستی باشه، آدم در کنار او همه جور احساس آرامش بکنه. من وقتی از همدیگه جدا میشن، مفارقت اتفاق میفته، او سی خودش، این سی خود، او شهر خودش، شهر خودش، آدم مدتی تو لکه. اول داری؟ من یادم ما بچه که بودیم اردو میرفتیم، تو اون ظرف زمانی اردو مثلا خب ما مسابقات قرآنی مثلا میرفتیم، فضای اون موقع مسابقات خیلی به نظر من با الان متفاوت بود. نفتی من دارم میزنم مال سال مثلا 67-68 اون مسابقات قرآنی که میرفتیم گول بچه های کل کشور جمع شدن در یک منطقه، مثلا مثلا نخبه های هر شهری جمع شدن تو رامسر، ادامه مسابقات اونجا بود. در تعمدید یعنی بهترین های قرآنی کشور جمع شدن اونجا. بچه ها با این بچه ها که بودی خدا شاهده با تمام وجود بعد از یه هفته ای که اونجا به سمت خونه که برمیگشتی ناراحت بودی. انقدر بچه های خوب میدیدی، اخلاقشون، حالاتشون، روحیاتشون، آدم با تمام وجود احساس میگرد قرآن اثر کرده روی اینا. در تعمدید امام علیه صلی اللہ علیه سلام این فاصله ماه رو میفهمد خدایا این ماه بین ما حضور داشت و خیلی تعریفی بود. با خدا داره آمار ماه رو به خدا میده. آمار کسی که یک مدتی با من انس داشته و مخلوق خدا بوده، یکی دیگه از مخلوقات خدا داره آمار یک مخلوق به خدا میده. خب آقا بذار من رنگی براتون صحبت کنم. باید بیام تو دای 6. بیا دای 6 داری. اینا دستتون اینجوری باشه. نا کنید اینجوری. بیاید. نمیایید انس. میخواهید بگید کتاب نداری؟ خب اینجوری من چیزی برای گفتن ندارم. بعد از این همه گفتن کتاب ندارید. خدا از سر تقصیرتون بگذره. خب نا کنید این بند ها بند 12 نا کنید. و هاوا یوم دعا کردید. محض رضای خدا یه صدا نشینم از این ورق زدن شما. نیاوردید کتاب، نیاوردید لابوتو. آقا موبایل عزیز من، اینا منم موبایل دارم توش، کتاب بیارید. این نفس باید باورش بیاد اینجا کلاسه، وگرنه میپیچونه دنبال نمی کنید صرف. آقا من جالبه، من مدت هاست دارم میگم، الان دارم میگم. حالا کنید و هاوا ناراحت شدید؟ بابا تو خدا زیر ناراحت شید، بلکه داره چه اتفاق افتاد. و هاوا یوم بند 12 و هاوا یوم حادثون جدید. خدا را امروز این دعایشش بسیار دعای مهم نیستا، توجه کنید. اما من اولی بپرسید این دعای شش بسیار دعای مهم نیست. یعنی اگه من بخوام دست بزنم میدونی که دو حتما رو دعای شش دست میذارم. یعنی امام چیزایی رو توجه داده در این دعای شش که این دست سباه و المسو. اول انسان من صبح خواب پا میشم به اینجا توجه ده که نوعا من در غفلتم. امام من از این غفلت خالص شد. روش کنید. و آغان یوم حادث جدید و هو علینا شاهد و عتید. خدای امروز روز جدیدی است که ما آغاز کردیم و این روز علیه ما شاهدی است که این چنین صفت دارد، عتید است. یعنی حی و حاضره. خب آره بوش کنید، این روز با ما همراه. این احسننا، اگر ما در این روز، روز رو مخلوق میبینه امام و مخلوق هم هست بالاخره، زمانه دیگه، زمان مخلوقه. نماد این احسننا، اگر ما کار خوب بکنیم و دعنا به حمدن، این روز از ما وداع میکنه. چون روز میاد و میره، خدا بهش گفته بیا بابا رو. این فی خلق السماوات و اختلاف اللیل و النهار، این شب و روز میان و میرن، خداش میبره میاره. این لایات لول الالبان. این احسننا و دعنا به حمدن، اگر ما در این روز کارو خوب کرده باشیم، این روز در حالی ما از ما مفارقت میکنه که اما تعریف میکنه، میگه ای بل همه دیگر چه کردی امروز در این تا و واقعا شادمانه. و این احسننا، اگر ما کار بد بکنیم در این روز، فارقنا به زمن، از ما بد میگه و اما مفارقت میکنه، در حالی که ما مورد مذمت او هستیم از ما جدا میشه. بعد اینجا رو گوش کنید. اللهم صل علی آله ورزقنا حسن مصاحبته. روزی ما بکن که خوب مصاحبی با سرش باشیم، خوب همراهی بیدارید. یه نفر چاش بسته است، صلوات بلند بفرستید. خوب دقت کنید، این مهمه. حالا دیگه من آمار آقایی ندادم، خانم دقت کنن، کسی نخوابه وقت و چی؟ برزقنا حسن مصاحبته. خدایا حسن مصاحبه، ببینید من باید مصاحبه خوبی برای این روز باشم. امام تمام به من روزی کن حسن مصاحبته با این روز رو. اینجا بیفته این نکته در آدرم میگم، امام میگم که آه تو باید با من را بیای. این نیست، دقیقا از یه برعکسه. من باید با این مصاحبم را بیام. مثل این که شما یک میزبانی، من تکیه به روایات کردم دارم این حرفو میزنم، میزبان شمایید، روز بر شما وارد شده، روز بر ما وارد شده، میزبان ماییم، اون میهمانه. میگه هوای میهمانو داشته باش. به این معنا که اگر او مثلا ماهی دوست نداره، تو خیلی دوست داری ماهی، سرو نکن براش الان غذا میخوا بذاری جلوش، او بعدش میاد، از تو انتظار میره پاس میهمان رو داشته باشی، نه از میهمان پاس تو. واضحه چی میگم؟ چون امام در روایت تمود این روز میگه یبن یعتی، این روز میاد بر تو وارد میشه. و ما تو روزی ما کن حسن مصاحبت این روز رو. من باید این خدا بخوام، نگه خدایا به این روز توفیق بده مصاحبه خوبی برای من باشه. این رو نمیگه، به من توفیق بده مصاحبه خوبی برای اون روز باشم. و اصلا نامن سوء مفارقته برتکاب جریدتن او اقتراب صغیرتن او کبیرتن. ما رو حفظمون کن، نگهمون داره، نکنه تو این روز کار بدی بکنیم این نپسنده. برتکاب جریدتن یه جرمی، او اقتراب صغیرتن او کبیرتن صغیره ای که نکنه، این بدیش میاد این میهمان. خب این تا اینجا واضح شد چیز کردن. حالا بیا دعای 45 نماد. خدایا منی که کوکوش میدونید، منی که چندم میزبان این فاصله زمانی بودم، فاصله یک ماهه از ماه مبارک رمضان، خلقی هستم از مخلوقات خدا، از خلقی دیگه از مخلوقات خدا، برای با خدا دارم صحبت میکنم. میگم خدایا آخه ببینید گاهی وقت آمار همدیگر رو میگیرن، مثلا پدر زن آمار عرض میکنم که دخترش رو از داماد بگیره. مثلا دوره که رسول بزرگوار اسلام به امیرالمومنین علیه السلام مدتی بعد از ازدواج فرمودن که فاطمه رو چطور دیدی؟ این پدرزن سوال میکنه داماد که فاطمه رو چطور دیدی؟ واقعاً این آقا امیرالمومنین خیلی توصیفات مهمی داشتن که حالا فعلا در این مقام نیستم. قرار از این که من دارم با خدا صحبت میکنم در مورد اون، میگم خدا این ماه از ما گذشت بلکه خیلی چیز بیستی بود. مقام حمدن، حمدن این تعریف شردنی بود واقعاً. و صحبنا صحبت مبرورن، او با ما خیلی برخورد خوبی داشت. و اینجا رو گوش کنید، من پریروز پنجشنبه تهران بودم، آقا وقت تمومه چه کنیم؟ آقا من نمیخوام شما بعد از اینجا از پشت من حرف بزنید بگید فلانی گفت در رو گفت، برای من چند دقیقه دیگه ادامه میدم چون شما میگید و هرچی خست شد بره دیگه، یعنی آزاد. این من درد شده بودم توی دبیرستانی، موضوع این بود که الان بخش قابل توجهی از دبیرستان‌های خوب تهران، حالا شما تهران رو محدود نکنید به تهران، کشور تهران، چون بالاخره پول و پله زیاده، عرض کنم محضر شریفتون، اینا مدارس خصوصی بلا، اینا اگر متدین باشند اینا بچه هاشونو میبرن، بچه های کنکورشونو، بچه های که کنکور پیش رو داره، پیش دانشگاهی هاشونو میبرن بیرون شهر، هفت روز میبرن اونجا، همونجا واسه شون اردو میذارن، روی درسی میذارن تا روزه شونو بخورن. درست؟ نه دیگه، نه قصد روزه نمیدن که بخورن، یه شما بخوری که بتونی خوب درس بخونی. دقیقا همون دید. یه مدرسه که حالا من از باب تکریم اب نداره، مدرسه روزبه تهران، مدرسه خوبیه، حالا بماند ممکنه از مثلا ولی مدرسه خوبیه در مجموع، کادر دلسوزی داره. اینا دغدغه‌شون بود که بچه‌هاشون آدم متدینین، واقعا متدینن، بچه‌هاشون روزه‌شون رو بگیرن و در این حال به لحاظ علمی هم مدرسه بسیار مورد توجهیه، یعنی آدمای متدینی که دوست دارن بچه‌های نخبه‌شون در این آگه دانشگاه میرن ولی دینشون رو حفظ کنن. اونا دعوت کرده بودن از عقیل چند جمله با اینا صحبت بکنم که اینا یه مقدار آروم بگیرن. این بچه‌ست دیگه، میبینه مثلا رفیقش تو فلان مدرسه اینو داره من اردو اونجا میخورن، بعد روزشو نمیگیره، بعد کنکور قرار شناسات بیشتر درست که بتونه بهتر عین الفا، ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره. من رفتم این عبارت امام سجاد رو علم کردم، گفتم ببینید، الان دارم به شما هم دارم در واقع صحبت میکنم، این عبارت و اربحنا افضل، خیلی عبارت مهمیه، و اربحنا افضل ارباح العالمین، خدایا ما در این ماه یه چیزی بهمون رسید که در سرتاسر عالم تجار عالم هر تجارتی کرده باشن به گرد من نمیرسن. اربع ربح یعنی سود، این ماه به من یه سودی رو رسوند. خوب توجه کنید، افضل ارباح العالمین، با فضیلت ترین ربح ها و سودهای عالم گیر من اومد، دیگه برتر از این نداریم. اگه آدم عقل متشرع داشته باشه با عینک امام سجاد علیه السلام قضیه نگاه کنه، واقعیت اینه. من گفتم شما ببینید ورودی یک قضیه، مثلا شما 50,000 تومان جا سرمایه گذاری میکنی برای که مثلا بتونی اقربانش 70,000 تومان سود کنی، ولی آن وقتی 50,000 تومان سرمایه گذاری میکنی میبینید تر قضیه محضر شده شما 20,000 تومان سود داد، یعنی آقا 30,000 تومان چه کردیم؟ ضرر کردیم. من میگفتم آقا شما باید ببینید چی رو دارید از دست میدید، به واسطه چی رو به دست میارید. من میگم شما نهایتا رتبه یک کنکور شدی، خوبه؟ تک رقمی شدی، خوبه؟ نه دو رقمی شدی، خوبه؟ اما افضل ارباح عالم رو از دست دادی، در حالی که معلوم هم نیست تو هستن به بعد از کنکور عمرت برسه. نفر اول کنکور دفتران رشته شدی، اما اومدیم و اصلا عمرت کباب نداد، این سینه قبرستون هر شهری برید پر از آدم های همسن سال من و شما، معلوم نیست. عقل متشرع نمیاد بگه یک همچین ربحی رو بذار کنار، مگر اینکه نداشته باشه که به خدا پناه بریم. آبوش کنید، امام وحشت کرده، ماه که داره تموم میشه، ثم قد فارقنا عند تمام وقته و انقطاع مدته و انحصاء عدده، خدا حالا که دیگه مدتش تموم شد، زمانش به نهایت رسید، انقطاع مدت که شد، این حالا ما جدا شد، فنحن مبدعون، ما با او وداع میکنیم. اگر از من اعوانی بپرسید، آقا بعضی از حرفا من میگم دلی نزنید، حرف دلی نزنید، ولی بعضی چیزا رو آدم با تمام وجود احساس میکنه. به نظر حقیر امام سجاد وقتی این حرفا رو داره میزده به پهنای صورت اشک میریخته. این باور منه و قرائنی هم دارم براش. فنحن مبدعو، ما با این ماه وداع میکنیم. چجوری؟ مثل چه کسی؟ وداع من عز فراقه علینا، وداع کسی که خیلی بر ما سخته ازش جدا شیم، خیلی سخته، و غم منا، مغموممون کرده، ناراحتیم، غم برمون داشته. اینجا رو گوش کنید، و اوحشن انصرافه عنا، این که این ما داره از ما جدا میشه ما رو به وحشت انداخته. چه زمانی انسان به وحشت میفته؟ اگه گفتید با یه چیزی اونس داشته باشه، اونس داشته به وحشت افتاده امام سجاد. بعد الان دیگه میتونم در لزمنا له الزمام المحفوظ و الحرمت المرعیه و الحق المغضی، که حالا بالاخره بر ما لازمه که خلاصه حقش رو رعایت کنیم و احترامش رو حفظ کنیم. فنحن قائلون، ما اینجوری با ماه مبارک خداحافظی میکنیم، السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. من این بیان رو اگه بخوام توضیح بدم، چون این کار کردم، این بیان رو من قبلا این رو توضیح دادم، اگه بخوام الان صحبت کنم حداقل نیم ساعت وقت نیاز دارم، که چرا امام ماه مبارک رو عید اولیای خودش معرفی میکنه و این رو ماه اکبر خدا میدونه. این مبانی داره، وارد به در دیوار هم نباید زد، مبانیش در خود ضعیف است که دیگه ما چون فرصت نداریمش نمیپردازیم. فقط بخواستم به شما بگم عبارت جدا دقیقه که امام این ماه رو عید اولیای خودش معرفی میکنه و سایر مسائل. یه عبارت دیگه بگم به نظرم کافی باشه. ما یه نکته هم خواستم در مورد شیطون بگم، این که بعضی فکر میکنن که فرمایشی داشتید تو ذهنتون باشه الان در خدمت هستم. دقت فرمودید، این که بعضی میگن شیطون قل و زنجیر میشه، برای اینجوری ها نیست. این که بعضی فکر کردن در این تراز شیطون واقعا قل و زنجیر میشه، هیچ کاری نمیکنه. شیطون واقعا محدود میشه، این حرف درستیه. اینا رو برای که من تبیین بکنم، هم باید بخش دعای 44 رو بخونم، هم بخش دعای 45 در مورد شیطان من یه حرفی رو بزنم که بالاخره امام در بند 29 میگه ما در سلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان یعنی چی، یا مثلا در بند 16 همین دعای 44 میفهمد که خدایا اصلا و املنا فیه فعدلنا، اگه شیطان ما رو خلاصه این منو برمون کرد ما رو برگردون، و این اشتمل علینا عدب و که شیطان فستنقذنا منه، این فستنقذنا منه، این مشغوله که من از خدا طلب نجات میکنم. آقا اینا مبانی داره، چون فرصت نیست خیلی چیز نمی کنم، فقط اجمالا اینو خواستم توجه بدم. راه رسیدن به خدا که واضح و روشنه و هموار نیست، یعنی عضلات هم بیومدن به وضوح بیان کردن راه چیه، ولی هموار نیست، ناهمواری های زیادی داره، که از مهمترین این ناهمواری ها گفتیم شیطانه، به گونه ای که در دعای 30 حضرت عمود ولولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما عصاک عاصم ولولا ان له سبر لهم الباطل فی مثال الحق ما ظل ان طریق ظل، اگر شیطان نبود ما خیلی راحت میتونستیم بیایم به سمت تو و اصلاح نمیکردیم. این عبارت میفرماد خدایا سلام بر این ماهی که خدا حافظ این ماهی که چه خوب یار و یاوری بودی علیه شیطان. این یعنی این راه رو هموار میکنه این ماه مبارک رمضان. لذا اگه کسی اهل عمل باشه در ماه مبارک رمضان به اندازه چندین سال از نظر روحی و معنوی و ایمانی میتونه پیشرفت کنه. این خیلی حرف مهم نیست، ما نرسیدیم مثلا بگیم جا داشت من اصلا مفصل در مورد این دعا با شما صحبت بکنم، خواستم توجه و تنبهی بدم البته که حالا دیگه این بنده 25 هم رو توجهی بکنید. حالا بعد من سوال خانم جواب بدم. السلام علیکم من شهر قربت فیه الامال، خدا بزن مایی که با تو چقدر رسیدن به آرزوها نزدیک شد. آرزوها چیه؟ آرزوی امام سجاد چیه؟ آرزوی امام سجاد رضای خداست، دیگه آرزوی بالاتر از این نداره. امن اولی بپرسید، من رصد کردم این عبارات رو دارم به شما عرض میکنم. ولا ابلغ رضاک، دغدغش رضای خداست. ولا انال ما اندک، دغدغش رضوان، رضوان من الله اکبر، دغدغه اون رضوان خدای متعال. میفرماد چقدر نزدیک شد رسیدن به اون آرزوها به واسطه تو ای ماه مبارک رمضان. ای خدا حافظ، عشق میریزه این حرفا رو میزنه. این یعنی ماه مبارک میتونه ما رو برسونه به اون چیزی که میخواییم، قرابت کنه ما رو، ما رو نزدیک کنه به اون آرزوهامون، اگر آرزوها رو برای خودمون تبیین کرده باشیم قبلا به لسان حضرت. آیا صحبت داره دیگه؟ فرصت نیست، بفهمید خانم. این سوال هم جواب بدم دیگه که باید. بعد حدیث نمازه نگرست نستوائیتا و ملت گرست راتوائیتا و سبیل کلوی سحلتا. بعد دیگه راه رسیدن به خدا، خدا راه رو تسهیل کرده. من یه منطقه واسهتون مثال بزنم، بیایید دعای اول بنده 22. سوال خانم متوجه شدید؟ متوجه نشدید؟ هیچ اشکال نداره. خانم بنده 22 رو آوردید. مثلا یه تیکش رو براتون بگم. ببینید خدای متعال واقعا راه رو تسهیل کرده. ببین الان بیان کلی نگی یاران انسان که اینا خاطر اونا که اون راغی، ما داریم با سختی راه رو میریم، این ربطی به این حرف نداره، همین راه رو دارن میرن. اما خدا راه رو برای بعضی هموارتر از بعضی و برای بعضی بگید ناهموارتر از بعضی قرار داده. مثلا یه تیکش رو دارم در این دعا توجه میدم. امام در بند 22 دعای اول میفرماد الحمدلله الذی دلنا على التوبة التي لم نفتها الا من فضله فلو لم نعتدد من فضله الله بها لقد حسن بلا عندنا وجل احسان لنا وجسم فضله علينا. هم مخصوص خدایی است که اگر ما رو دلالت به سمت توبه کرد، اگر از مجموع نعمات خدا هیچی رو نشماریم، لو لم نعتدد همین الا همین یه دونه رو، این خیلی چیز بزرگیه. بعد اینجا رو گوش کنید، فما همین حرفا زدم اگه به اینجا برسم، فما هاکذا کانت سنته فی التوبة لمن کان قبلنا. سنت خدا نسبت به این عرض میکنم قضیه مثلا توبه که اصلاح امور بندگان رو در پی داره، یا من استصلاح واسه نموده، اینجوری نبود نسبت به امتهای قبلی. مثلا شما الان اینجا مزار شریفتون که عرض کنم نجس میشه، آب کرو بهش وصل میکنید حله، بعضی اصل نجاست رو برطرف کردید، در بعضی نقل هستش که بعد اون تیکه رو میبریدن حتما. میگم روش توی خدا، فما که آتدا کانت سنت و فت توبت لمن کانت قبلن، ما قبلی ما اینجوری نبود، اینجوری نبود. لقد وقع انا ما لا طاقت لنا به، اون چیزایی که ما طاقت شنیم از گرده ما برداشته. این گفتن تکلیف لا یتاق، ما لا یتاق محاله، این حرف متینی نیست به صورت موجبه کلیه که بگیم آقا به هیچ عنوان خدا تکلیف ما لا یتاق نمی کند. نه خیر، کرده است. اگه نکرده بود که ما نمی‌گفتیم یا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، چیزی که معلوم خدا نمیکنه تو چرا ازش میخوای؟ عمره نمیکنه، حالا میخوای نه، حالا میخوای که نشه. نه چرا این کارو کرده؟ منه بعضیا فشارشون داده، به حسرت طاقت خارج بوده، مجبوری انجام دادن. مثلا توبه بنی اسرائیل به این بود که توبو الی بارئکم، چیکار کنیم؟ فقتلوا انفسکم. توبهشون در نهایت اون مشکلاتی که ایجاد کردن این بود که بذارن همدیگه رو درب و داغون کنن تا موسی آتش بس بده. با ما آسون گرفته، لقد وزعنا ما لا طاقه لنا، از ما برداشته. از ما برداشته یعنی همین سهلته، حتی همو دید ولم یکلفنا الا وسعا، ما رو به اندازه وسعمون تکلیف کرده. بله بعضی ها نه، ولم یدشنا الا یسرا، ما ما آسون گرفته. بعد چون اینجوری برخورد کرده دیگه، ولم یده علی احد من حجتا ولا عذرا، دیگه هیچ حجت و عذری برای کسی باقی نذاشته. خدا راه رسیدن به خودش رو برای ما به برکت وجود مبارک پیغمبر اکرم و راههایی مثل همین ماه مبارک رمضانی که قرار داده واقعا تسهیل کرده. نمونه‌اش همین سهلته، این همین دیگه در مورد ماه مبارک رمضانه. شما ماهای دیگه واسه 100 ساعت وقت بذاری یه ختم قرآن بکنی، اینجا میگی که الف لام میم نوشتم یه ختم قرآن، ها الف لام میم ختم قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه، دو تا ختم قرآن، سه تا ختم قرآن، تاسیمیم ختم قرآن. اصلا آسون میشه راه. ماه مبارک رمضان رو اول به خودم عرض میکنم، بذارید به خودم نگم، بهترین گزینه خداست. خدا به محمد و آل محمد، به احترام اولیای بزرگوارت، این ماه مبارک پیش روی رمضان ما رو همه جوره دریاب، ما رو همه جوره ما رو به خودت نزدیک کن، همه جوره ما رو به ولی بزرگوارت نزدیک کن. اگر اینجا صوت این جلسه ضبط میشد انگار دو نفر تو این جلسه نشسته بودن. امام موسی بن جعفر فرمود الداعی و المؤمن فی الاجر شریکان، دعا کننده و آمینگو در اجر شریکن. خود خودتو میدونید، حالا آرومم گفتی طور نیست، حالی با توجه بگید. خدای به محمد و آل محمد این ماه مبارک رمضان و آخری ماه مبارک رمضان رو قرار نده. این سه روز بعد روزه دیگه، نکنه کسی از فردا به بعد یه روزه نگیره، اون نکنه دیگه دارم چیز میکنم دیگه. خیلی نکته مهم میداره، کسی موفق نشد در این رجبی شعبانی روزه بگیره، این سه روز رو روایت داره کسی بگیره مثل کسی مونی که کل این دو ماه رو روزه گرفته. بله نیت مون پیشواز دارید میرید دیگه، اگه قضا دارید نیت قضا کنید، پیشواز دارید میرید دیگه، روزه ماه شعبان دیگه، خدا میپسند، همه روایت داریم دیگه، نیت همون قرب خداست دیگه، سختش نکنید خواهش میکنم. البته کسی که خدای نکرده مریضه و ممکنه الان روزه بگیره تو واجبش کم بیاره، اون احتیاط کنه این کارو نکنه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه تا این ماه مبارک رمضان ماه مبارکی باشه که همه جوره ما رو به قرب خودش انشالله نائل کنه. خیلی بزرگواری میکنید، حقیق رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. به امام سجادی که اگر این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم صلوات هدیه کنید.